86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران. بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
باشه بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. یک دختر 31 ساله هستم و مشکلی که دارم در مورد در واقع ارتباطات ناموفقی که دارم. یک توضیحی که بدم، در واقع علاقم این که من از دوران شاید نوجوانی علاقم به داشتن ارتباط بودم. وقتی بزرگتر شدم، یعنی شاید 6-7 سال پیش که الان به ارتباط فکر کردم، در واقع همیشه یه دقیقی که آبشم مشخص و طولانی رو تصویر نکردم یا در اون ریلیشنشیپی سخت من نداشتم. آدم ها می اومدن و خیلی دیگه رابطه به هم میخورد، یعنی حالا دلیلی که من داشتم یا اون طرف داشت، یعنی که هیچ وقت در واقع من توی یک رابطه برآورده نشدم به طور کامل. در واقع اینکه میخوام بگم که اگه نخوام عقاید نادرست و بیفایده ای که همه مرد و پسرات بردن و همه مشکل دارن و اینا رو فکر کنم، میخوام اینطوری فکر کنم که شاید خودم مشکل دارم. من اینکه میخواستم از شما کمک بگیرم که
آخه ببینید، ببینید آخه شما یه لغتی رو کار میگید، روابط ناموفق. روابط ناموفق یعنی من یه هدفی دارم که احتمالاً باید به اون هدف برسم. خب این حرفو تا حدودی میشه فهمید، حالا کاری ندارم که موفق و ناموفق معنایی داره اینجا یا نه، ولی خب اگر من یک انتخاب درست نکنم، دو بر فرضی که انتخاب رو درست انجام بدم رفتار درستی نداشته باشم، سه اگر اون آدم در این پروسه ارتباطی من رو یا من او رو اصولا نپسندیم و به درد هم نخوریم، خب رابطه همون باید یا بهتره که ناموفق بمونه و تموم بشه. بنابراین مشکل نصب کنیم. مشکل اولا میتونه باشه تو انتخاب هایشون. یعنی ملاک هایی که شما برای انتخاب دارید اون چیزی نیست که به هدف شما منجر بشه. درست مثل این که اگر شما بخواید برید خرید، قرار نیست که مثلا بیا تلویزیون تماشا کنید. خب هدفتون است که برید یه چیزی بخرید، ولی این راهش تماشای تلویزیون که نیست. خب شما اولا هیچ وقت فکر کردید که شاید انتخاب خوب و درست رو از اول نمی کنید، یعنی بدون یه حداقلی از آشنایی و شناخت که اون فرد رو در چارچوبی ببینید که شما میخواید باش رابطه داشته باشید و به هدف و نتیجه برسید، خون آدم اصلا قرار نمیگیره. درست مثل این که من بخوام خونه یه فرض کنید 100 میلیون تومانی بخرم در حالی که پول من یه پنجم اینه، یا میرم خونه هایی که 500 میلیون تومان قیمتشون، خب معلومه من بعد از 100 سالم احتمالا به نتیجه نخواهم رسید. شما اول فکر میکنید انتخابتون رو درست میکنید؟
من موقعی که من به این نتیجه الان رسیدم که انتخابم نادرست هست، ولی این سعی و خطاهای زیادی شده، یعنی من همچنان برای یک آشنایی، برای یک موقعیت های آدم هایی که میان یک در واقع شرایط باز و همچنان فقط خطاهای گذشته رو نکنم و در واقع از زاویه های دیگه برم تو این رابطه.
نه عزیزم،
مدام بینید که آدم ها شبیه هم به هیچ وجه نیستن.
ارتباطی به شباهت نداره. شما که نمیتونید از طریق کوشش و خطا راه علمی پیدا کنید، شما قراره یه واقعیات علمی و عقلی رو به طور کلی داشته باشید بر مبنای اون حرکت کنید. من که میتونم بگم من همه چیزو میریزم تو دیگ، تا حالا 30 تا چیز ریختم تو دیگ ولی قضا از توش در نمیاد؟ خب برای که هنوز 300 تا چیزم بریزم جواب در نمیاد. ببین از همینجا نشون میده که شما به جای این که یه مقدار اصولی رو بدانید و رعایت کنید، میخواید از طریق انتخابی که ناشی از تمایل حسی احساسی شماست عمل کنید. خب این گفتم مثل این که من شما میگم یه خونه هست الان اینجا شما میخواید بگی داره، بدون که اصلا بدونید چقدره و اصلا کجاست. ببینید هنوز همونجا بیستی، چون قالب نوعی که شما حرف میزنید و قالب دوستانی که تو این زمین مشکل پیدا میکنن برای که ملاکای انتخابشون غلطه. یعنی شما قرار نیست که بعد بیاد به دلیل این که من میرم سراغ آدمای متفاوت و متنوع که شبیه هم نیستن، خب فرقی نمی کنه. شما اگر 10,000 تا کلید رو عملاً از دوستانتون، از 5,000 تا آدم 10,000 تا کلید بگیرید، هیچ کنش به در خونه شما نمی خوره. چه ارتباطی داره به تفاوت و تنوع عزیز؟ شما باید بدونید که به عرض من ای توجه کردیم، ما یه حداقلی از شناخت و آگاهی اولیه میخواییم که یادمی تو چارچوبی قرار میگیره که ما میخواییم بدن حرکت کنیم. آیا اون رو رعایت میکنیم؟
آقای دکتر، این که من در واقع تو دورانه مختلف زندگیم، حالا میگم من تو دوره شاید نوجوانی و شاید مثلا تا 23 سالگی، من خود به یک ارتباط فقط به این که یک کسی باشه که من باش دوست باشم و تنها نباشم فکر کنم، نه اینکه آدم نبود، زیادم بودن، ولی هیچ وقت من شبیه بقیه دوستام نبود ارتباط ها، یعنی آدم ها واقعا آدم هایی بودن که نادرست بودن و یعنی اینکه خیلی سریع رابطه به هم میخوردم. من هیچ وقت نمیفهمیدم چرا منی که علاقه دارم نسبت به خیلی هایی که دوست ندارن اصلا، یعنی گرایشی ندارن به سمت ارتباط، من شاید از چون دهی در سالگی این گرایشی داشتن، همیشه ترسم از تنهایی بوده و همیشه بگیم کنم زمانی من احساس خوشبختی دارم و کامل میشه خوشبختی که حتما این طرف قضیه زندگیم باشه، من این پارتنرم حتما داشته باشم.
خب همش غلط عزیز. خب نه سب کنید عزیز، آخه ببینید این مثل این که شما بگید من میخوام یه پارتنر داشته باشم که اون بره رستوران غذا بخوره من اینجا سیر بشم. آخه اولا ببینید حرفایی که شما میزنید اتفاق دقیقاً نشون میده که متاسفانه نظر من از آغاز راجع به شما درست. اولا ماجرای اصلا تنها بودن نیست، شما نمیتونید بدون مرد یا بدون یه رابطه باشید، این مشکل تنهایی نیست، شما تحمل جدایی رو ندارید. و بعدش هم ملاکتون، ببینید عزیز، من اگر 5 روز 10 روز باشه گرسنه باشم، تشنه باشم، اگر من واقعا نمرده باشم بعد از 3 روز از تشنگی، شما آبو بریزید رو زمین فکر نمی کنید من از همون روز زمین شروع میکنم با زبون خوردن؟ ولی این نشون دهنده این نیست که دارم انتخاب درستی میکنم و کار درستی میکنم. شما روزی که آمدید خودتون اینقدر تنها و محتاج و گرسنه دیدید و بعد برای اینکه مبادا تنها باشید به رابطه تن در دادید، خب کارتون تمومه. اصلا این تصادف که آدم مناسب پیدا کنید تقریبا کمه، نه به خاطر انتخاب بعد شما، برای که اون آدمایی که شما رو در این شرایط میپذیرن اونم عیب و ایراد دارن.
این طرز تفکر
میگم
اون
زمان نه سب کنید سب کنید عزیز سب کنید اون طرز تفکر خیلی عوض نمیشه. این شماره یک. دو، حرف دومتون که الان دارید میزنید من جواب نفهمیدم چرا، برای که خب شما تخصص ندارید. شما میدونید اون آدم چرا مرد؟ میدونید چرا اون لامپ سوخت؟ میدونید چرا اون اتومبیل کار نمیکنه؟ شما چرا فکر میکنید اگر من شما آگاهی نداشته باشیم باید چرایی رو بفهمیم؟ ماجرای چراهی یه بحث علمی عقلی واقعیه و شما نشون میده با حرفایی که تا به حال به من زدید ذهنی با موضوع برخورد میکنید، ولی چطور نمیدونید؟ بعدم ماجرای دانستن شما رو نمیخواید بپذیرید. اون آدم شما رفتید به سمتش از شدت تنهایی اومده به شما، بعد از اینکه با شما رفت میخواد بره، کاری با شما نداره، اومده رستوران غذاش خورده میخواد بره. شما چرا انتظار داره؟ چرا رفت؟ او اصلا قرار نبود بمونه، او قراری برای ماندن نداشت. شما در ذهنتون اینو این گونه تصور کردید چون شما انتخاب کردید. علاوه اگر راجع به گذشته فکر میکنید یه کسی دیگه بودید، حالا یه چیز دیگری هستید، کسی دیگه هستید، بذار راجع به دو سال اخیر حرف بزنیم، ولی بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده، بعد از اون با هم صحبت کنیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
دهم سپتامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار، داریوش.
تو که معنای عشقی به من نبده،
داریوش و صدای خاطرات دیروز و هنوز، فرامرزن اسلامی.
عشق گذشتن از مرز وجوده،
داریوش و فرامرزن اسلامی. شنبه 10 سپتامبر، گیبسن امفی‌تئاتر، لس آنجلس. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
ربای ایلولیان و جم سنتر از شما دعوت میکنن برای تفیلای روشاشانا و کیپور به مدرسه ال رودو در بیولی هیلز با گنجایش 1500 نفر تشریف بیاورید. ورودی رایگان با رزرو قبلی. اسپانسر این برنامه شرکت گلچین. تلفن 310-77-20000 310-77-20000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم،
من اگه بخوام در مورد تغییرات گذشته تا الان هم بگم، چیزی که در من خیلی بارز شده، من قبلا خیلی خیلی احساسی تر به این قضیه برخورد میکردم. دقیقا بله، من اولین چیزی که در جسم میدم که الان اوکی، اون من از تنهایی در میاره و خیلی سریع وابسته می شدن و احساسات داشتن چون که رابطه به یه نوعی به هم میخورد. ولی الان و هر چه داره میگذره بیشتر این حس در من قدیتر و من واقعی تر میشم که من تکلیفم به خودم مشخصه، من برنامه های زندگی مشخصه، من علاقه دارم ازدواج کنم، تشکیل خانواده بدم و هم میدونم در واقع آدمی نیست. خب آدم میاد آشنا میشه ولی میگه خب من اصلا قصد ازدواج ندارم یا من تکلیفش با خودش معلوم نیست، این ذکر میشه. یعنی این کارو الان دارم میکنم و الان اینطوری نیست که هر آدمی به هر قیمتی بیاد و وارد زندگی من بشه، اصلا. فقط مشکل من اینه که من یه بار تو صحبت شما شنیدم که گفتیم که علاقه تحقیقات نشون داده که حالا اگر آدم ها تصمیم بگیرن ازدواج کنن فقط 2% ممکنه موفق پیدا کردن حالا دو تا مناسب خودشون نشن. من میخوام بگم
نه، من فکر میکنم همچی عددی رو داده باشم. حالا
یه عددی رو داده
باشم
خیلی خیلی ناتیزی که من پیش خودم فکرم که خبلا اوکی اگر من جزوان باشم من میخوام بگم آیا اون مقدار اون درصد کم آدم هایی هستن که آیا عملکرد های درست و سالمی دارن و باز هم موفق نمیشن. یعنی اینجا یه چیزی یه مقوله به اسم نمیدونم
نه نه شانس هست نه اتفاق. مسئله این است که عزیز ماجرای دوتا آدم مثل یه دوتا چرخی میمونه که یه مقدار در حقیقت بریدگی هایی دارن که اینا باید بتونه سر جای هم قرار بگیره و خیلی از اوقات اشکال کار ما در انتخاب غلطه، ولی برخ از اوقات ما خودمون وجود چندگانه متضاد و متناقضی داریم و اونه که کار دستمون. من با آدمای روبرو شدم که فرض کنید در آغاز بسیار واقع بین و معقول و منطقی هم و ای بس با در محیط کارشون هستن، اما وقتی به موضوع خانوادگی و روابط احساسی و عاطفی میرسه تبدیل میشن به یک کودک 4 ساله، نه آدم 40 ساله‌ای که هستن. یا برخی از اوقات نوع توقع و انتظار ما توریست که اصلا با واقعیات خارجی نمیخونه و غالب اوقات ما یه ترکیبی رو مثلا در دنیای امروز ما داریم که اون مثال هست که برخی واقعا هر وقت لازم شد برمیگردن به گذشته و سنتی و سوار الاغشون میشن، هر وقت هم شد سوار بسیار بهترین نوع اتومبیل میشن و چون این دوتا رو با داشته باشن معمولا الاغ رو به اتومبیل یا اتومبیل رو به الاغ میبندن و اون وقت هست که خب یه ترکیب عجیب و غریبی به دست میاد. بعدم هیچ وقت موضوع رو این گونه، یعنی اون اطلاعاتی که شاید بهش اشاره کردید کمک میکنه، ولی موضوع رو شخصی و موردی بهش نگاه کنه. یعنی شما مثلا فرض کنید یک یا دو موردی رو که یا به نظرتون عجیب و غریب آمد آنچه که شروع شد یا ادامه پیدا کرد و تموم شد، یا مورد فوق‌العاده مهمی که فکر میکردید یا هر دو فکر کردید درسته بعد به هم ریخت رو میشه مطرح کرد، اونجا میشه فهمید چرا. خیلی از اوقات ما اصولا حالتهای چندگانه در ارتباطمون داریم. مثلا فرض بفرمایید بسیاری از خانما هستن که در ارتباطات اولیهشون کاملا نشون میدن که تا حدودی آزادی و اختیار رو به مرد میدن یا حتی به او فرصت و این اجازه و انتظار رو دارن که براشون انتخاب کنه، اما به مجردی که از یه مرحله از رابطه گذشت کاملا میخوان به اوزها مسلط بشن و او رو در اختیار و کنترل بگیرن و خب این دوگانگی سبب میشه که مردی که نوع اول رو پذیرفته و پسندیده، حالا کاری ندارم درستی یا غلطه، اصلا فاز دوم رو پشت سر نخواهد گذاشت. یا بسیاری از اوقات اون بی‌توجهی و بی‌اعتنایی که نسبت به خیلی از موضوعها رو در یه فرد شما می‌بینید بعد از درگیری اینچنین نخواهد بود. خیلی از اوقات اون مسیر ارتباطی ما چیزی است که آدما درش شاید نمی‌مونن، علاوه بر اشتباهی که می‌کنیم و یا انتظاری که داریم اصولا مراحل رشد رابطه رو یه گونه دیگری میبینیم، او به صورت دیگه میبینه. ما از کلاس اول میخوایم بریم 2، 3 و 4 در حالی که او از کلاس اول میخواد بره 5، 10 و 12. به جای این که بخواید خودتون درگیر بحثای کلی بکنید احتمالاً به جایی نمیرسید. چرا به شما گفتم مال این 2 سال اخیر رو بهش نگاه کنید؟ ولی اون جمله‌ای که گفتید نمیگم الان ازتون میپرسم. ببینید وقت اونم اون جمله‌ای که من قبلا احساسی بودم حالا نیستم خیلی کمکی نمی کنه. برای این که مهم این است که ملاک های ما برای انتخاب چه بوده. این که احساس رو پس بزنیم و کنار بزنیم معناش نیست که حالا انتخاب بهتری می کنیم. حالا اگر مورد خاصی است که براتون بیش از همه آزاردهنده بوده، تعجب آور بوده، هرچه بوده، یعنی یه نوعی رو کلیات شما من بفرمایید چه خبر است.
من حدود چند ماه پیش یعنی یک رابطه تمام شد که این رابطه حدود در واقع 8 ماه توی جریان جدی در واقع صحبت برای ازدواج بود. یعنی قبلش ما یه دوستی خیلی عادی خیلی ملایم چیزی داشتیم، با هم دورا دور داشتیم و بعد اصلا که اینکه حالا میتونیم جدی تر در مورد رابطه داشته باشیم صحبت کنیم. این رابطه بیری که از همون اولش من نسبت به این آقا چیز احساس نداشته. من فکر میکنم که آدم ها حتی اگر که تو یه پوزیشنی باشن که حالا دوست بسر من نباشن یا اگر در واقع من این نگاه ها بهشون نداشته باشن، میتونم بفهمم که این آدم میتونه در واقع بیاد توی این پوزیشن یا نه. یعنی این که حسم ها میگم میتونم بهش احساس داشته باشم یا نه. من به این آدم این احساس رو نداشتم. من دیگه فقط پس رابطه شروع شد، من که این دیگه پس رابطه نیست، من برم جلو و رابطم بازی کنه نیسته، این اتفاق بیفته. من آمدیم با هم جلو، باز هم رابطه همون خیلی عدد جهاز نادرست رو میلنگی بسن که اصلا شمسی سخت نبود و ما رابطه خیلی دورا دوری داشتیم با هم دیگه. ولی خب یه چیزی که توشون میدیدم که آدم ها مثبت میان، خودن کار میکنن، خیلی سختشن، خیلی با هدف اینا، بس هم پوینت داستان بود. ولی باز هم رفتیم جلو، در حدی که من رفتم که میدیدمش باز خیلی گرایشی نداشتم. یعنی که به خاطر این آدم فوق العاده پرحرف بود و هر شب میخواست بس ساعت تمام با من حرف بزنه و حرف رو هی تکرار میکرد و من اصلا نمیفهمیدم که چه آدم اینجوریه. خسته میکرد منو و من واقعا دلم واسه تنگ نمیشد که بگم وای امسر زنگ نزده من زنگ بزنم، اصلا اینطوری نبودم. من که اصلا رابطه هیچی شد که من خیلی سرتر شدم، یعنی بلکه کاملا خانواده ها اومدم تو بیان و قضیتش خیلی جدی میشد. من احساس کردم که درسته که من میخوام که بگم اوکی همه ازدواج عشق و عاشقی نیست، من یه آدم فکر میکنم تا یه حدی معیارش معیارهای ایدئالیه میخوره، ولی من به این آدم احساس ندارم. یعنی اون احساسی که باید پدید باشه و من بتونم یه آدم رو تو شرایط سخت تحمل کنم یا بتونم گذشته زیادی در موردش داشته باشم، اصلا بتونم از نزدیک بتونم خیلی آدم رو مدت طولانی منو تحمل کنم واقعا نداشتم. من رابطه رو تموم کردم. یعنی که من توی شرایط بعدی که حالا خانواده فکر میکنم که همه چی اوکی و داریم خوب پیش میره، من واقعا نمیتونم، یعنی به مرحله رسیدم که باید خیلی جدی میشه که کاملا به هم زدم. و تاثیر بعدی که این رابطه رو من گذاشت، من وقتی تموم شد خیلی اولا که خیلی حس خوبی داشتم، یعنی از این حسا میتونستم بفهمم که تصمیم بعدی نگرفتم، خیلی خوشحال بودم، خیلی آروم بودم، خیلی انگار فکرم آروم شده بودم. ولی فقط ناراحت این بودم که خب حالا من یه برنامه ریزی برای زندگیم کرده بودم، تابستون امسال میخواستم این کارو بکنم، امسال دیگه هم میخواستیم این کارو بکنیم، برنامه هم به هم خورده.
با کی میخواستی چه کارایی بکنی؟ با اون؟
با همون آقای که
آقای عزیز من. حالا میشه فهمید تو کجایی؟ خیلی من فکر میکنم تو اگر این حرفا رو میزدی من میتونستم وارونه نگاه کنم که یه آدمی به من میخواد بگه چرا با وجودی که تفنگ گذاشته بودن تو سرش نمیخواست با این آدم ازدواج کنه، حاضر بود بمیره. آخه من اصلا تعجب میکنم تو برای خود یه آدمی رو آوردی تو زندگیت که نمیخوای باش ازدواج کنی، نمیتونی باش ازدواج کنی، درست نیست باش ازدواج کنی، به درد تو نمیخوره، تو به درد او نمیخوری، بعد تنها مسئله تو این است که با ایشون برنامه گذاشته بودید که در تابستان بعد چه کنید، برنامه زندگیت به هم که مثلا تعجب.
نه
تو نه صبر کن عزیز، تو دقیقا به من داری میگی دنبال خر سواری میگشتی، بعد این خر مناسبتون. اخ عزیز تو اصلا من باورم کن، 3-4 دفعه خواستم قطعت کنم و از گفتم بذار بگم، اینا که دیگه دلیل نبود برای که رابطه رو ادامه بدی.
این که حالا من اول اومدم با معیارهای خیلی منطقی، یعنی
اصلا معیارهای منطقی اینه که از یک کسی خوشش بیاد و او رو بخواد. اگر فیزیکال و سکچوال اترکشن نیست اصلا منطقی نیست سراغ کسی رفتن.
خب من واقعا خیلی بنابرای خیلی صحبت هایی که میشد و میگفتم که همه
من شروعش کن صبر کن عزیز من. خب حالا ببین من به تو برگردم بگم که این دوا به درد اون بیماری نمیخوره، تو هم بگیم میدونم، ولی یه عده‌ای بودن میگفتن که یه دوایی بوده مثل این میخورده. آخه این چه بحثی عزیز تو، من بگو با ملاکای خودت زندگی میکنی یا ملاکای غلط دیگران؟ ببین سرگشتگی تو اینجاست، تو اصلا نمیدونی خودت کی هستی، چی هستی، چی میخوای، یا اگر میدونی این چیزی نیست که فکر کنی دیگران هم اونجوری نگاه میکنن. بعدم برای تو یه جای شده که الان ماجرایی که در گذشته اسمش این بوده که من نمیتونم تنها باشم، حالا تبدیل شده به این که من نمیتونم بی شوهر باشم. و وقتی هم که خانواده ها آمدن، شما دوتا و به ویژه تویی که میدونستی نمیخوای، آنچنان رولی بازی کردی که اونا فکر کردن خب همه چیز درسته، بعدم همه متعجب بودن چرا به هم خود تعجبی اصلا نداری، یعنی رابطه نبوده.
واقعا اخوان میخواستم به این نقطه برسم، یعنی میخواستم که برسم به این که من بدون احساس نمیتونم، یعنی بنابرای اون حالا چیزی که نادرستی که افتاد در من چندین بار دیده بودم یا شنیده بودم و فکر کردم خب همه آدم ها احساس تند ندارن، ولی خب زندگی هاشون
رو رفتی سراب عزیز من.
نه من رفتی.
آخه این نتیجه گیری ها چیه؟ بله آدم برای که بین قانون جاذبه درستی کش از رو پشتمون پرت نمیکنه پایین. آخه من که قرار نیست برای این که ببینم آیا با احساس تو انتظارش چی بشه، صبر کن. تو انتظار داشتی آدمی که احساسی بهش نداری بعد از یه مدتی احساسی بهش پیدا کنی؟ خب اون که فقط خودفریبی میتونست باشه.
در واقع من فکر کردم اگر بعد از مدت مبارزه تماسی مون مبارزه فیزیکی مون اینا بیشتر بشه بعد که اون حسه بیاد، ولی وقتی من دیدم اصلا شدم وقتی میتونه
عزیز وقتی که آدم ها اینجوری بکنن خیلی از اوقات هم میاد ولی دوامی نداره، برای که روزی که آدم بخواد خودش رو عاشق بکنه میتونه عاشق بکنه. انسان یه موجودیست که میتونه دنیا رو برای خودش، حسش و احساسش رو، واقعیتش رو عوض کنه. انسان که اصلا مشکلی برای این نداره. به همین جاست که این نوع موارد باید گذاشت به صورت عادی و طبیعی. اگر پیش آمد اومده برای زور که نمیشه زد که من عاشق میخوام بشم یا میخوام ازدواج کنم. ببین تو میگی از اون مراحل قبلی در اومدی، ای بسا اون مراحل قبلی غلط و بد بوده، ولی هنوزم کارا درست نیست، برای که هنوزم تو برای این که میخوای، دیگران میگن که برخی ازدواجشون بدون احساس و ازدواج خوبی دارن، اصلا چی داری میگی عزیز؟ اصلا اون اسمش ازدواج نیست، اینا یه رابطه قراردادیست که ای بسا از نظر قرارداد هم خوبه، مثلا بحثی ندارم. تو میخوای اونجوری ازدواج کنی، بیا ضرب و جمع تو بکن ببین میخوای چی کار بکنی.
نه به هیچ وجه، من که واقعا این که خب این هم نظر شما هست و واقعیتی که منم بهش معتقدم که آدم اگر دنیای امروز به ازدواج واقعا هدف نیست و آدم میتونه و این من از هدفم گذاشتم کنار، فقط مراحت یک چیزایی هم که احساس میکنم اگر که خب حالا تو زندگی داره میره و منم دارم مسیرهایی که مسیر زندگی خودم و برنامه ها رو طی میکنم، اگر پیش نماد پیش نماد، اگر پیش نماده که من دارم راه خودم رو میرم، این طرز فکر برام جا افتاده. فقط نگران اینم که آیا آدم آسیب پذیر نمیشه رفته رفته، نه حالا که جامعه
میشه همیشه میشه. نه ببین عزیز، یه چیز رو با تمام وجودت پذیرفتی نه، ولی این که نمیتونی از یه راه دیگه بری. درست مثل طرفی بود که به دکترش گفت آی دکتر من فکر میکنم که موشم، وحشتم هم این است که تو خیابون که میرم گربه ها بپرن روی من. آمد یه سالی با دکتر کار کرد و دوا خورد و اینا، روز آخر گفت آی دکتر من خیلی خوشحالم که متوجه شدم موش نیستم بلکه انسانم و اونا توهم و تصورات باطل من بوده، خیلی هم متشکرم. آخرین پولشو داد از در که اومد بره. ببین وای دکتر فقط یه مشکل کوچولو دارم، من میدونم که من موش نیستم و انسانم، ولی آیا گربه‌های تو خیابونم میدونن که من موش نیستم؟ آخه تو هم داستان داری ولی من همینجوری تعریف میکنی، یعنی فرقی نکرد، خورس همون اعتقاد داری که تو موشی، فقط حالا خود تو قانع کردی من موش نیستم، ولی گربه ها که نمیدونم میفتن روی من. عزیز همچنان داری همون حرفا رو میزنی که من از حالت نه صبر کن من از حالت این که هدف درش آوردم، ولی آیا چون اونجا از هدف به وسیله تبدیل کردم بعدن آسیب نمیدونم؟ نه، اگر این واقعیت، نه، ولی این که تو آسیب میبینی هست به خاطر اینکه تو این اصل رو که ازدواج هدف نیست رو نپذیرفتی. علتش هم این است که مسئله فقط گفتن این که من ازدواج رو هدف نمیدانم که ماجرا تموم میشه. ماجرا این است که من از نظر روانی و شخصیتی به جایی میرسم که اون مسئله آزادی و استقلال و خودکفایی من همراه با نگاه من به موضوعها و روابط و نظری که راجع به نظر دیگران دارم من رو به اینجا رسونده. و الا اگر من کسی هستم که معتقد هستم ازدواج هدف نیست بلکه وسیله است، ولی وقتی مادرم ناراحت و من ازدواج نکردم منم غمگین میشم، که تو نمیتونی بگی من برام ازدواج دیگه هدف نیست. ازدواج هنوز هدف، برای که مادر تو که اینجوری فکر میکنه سبب میشه که روی تو اثری میذاره که تو ناراحت میشی. بنابراین تو هم گرچه بخورید، خب مسئله همینه دیگه عزیز.
هیچی
چه کار میشه
با این طرز فکرها با این چیزا؟ خب
نه ببین، باز رفتی سراغ عزیز. روزی که تو برمیگردی میگی حالا که مادرم اینجوری من باز ناراحت میشم، که خب تو نمیتونی میگی من آدم آزاد قبلیم. خب نیستی، باید بپذیری که تو هم همچنان ازدواج رو هدفی میدانی، به خاطر اینکه خانواده تو میدانن بدون اون ناراحت میشن، اونا هم شما ناراحت شد باز برم ازدواج کنم. بنابراین تو برگشتی سر جای قبلیت، فقط یه لباس تو عوض کردی، ولی آدم قبلی هستی عزیز. لباس تو از آبی به قرمز تبدیل. آخه ندارم. نه ببین عزیز، روی خط باش، روی خط باش. آخه یعنی چی روی خط باش؟ بذار ببینیم پیام ها چه میگن، با هم صحبت میدارم شنگ و عجبان بعد از چند پیام با ما باشن.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شدیم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
دارخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار و 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. دارخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. دارخانه برینگتون داروهای ترکیبی و نیز در اختیار شما قرار میده. دارخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
عرض میکردم که این که خب در گذشته چیزی که تو فرهنگ ما هست یک جوری این قضیه داماد شدن و عروس شدن و این بساطا رو بسما از زمان و بچگی چیدن، که ما واقعا فکر میکردیم که خب یعنی همیشه فکر میکنیم که این دیگه بعد نهایت کارمون اینه دیگه، یعنی میریم انقدر حالا میریم که ولی آخر باید عروس بیم، آخر باید داماد بیم، یعنی همچین چیزی. خب اوکی، من میگم این من الان تصمیم گرفتم اینو تغییر بدم، ولی خب
نه عزیز من قرار نیست اینو تغییر بدم.
نه اینو در خودم که میگم این هدف من نیست، ولی میخوام.
نه بازم نه بازم درست نیست. آخه باز این غیر واقعی است. کی گفته که این موضوع رو آدم از ذهنش دور بکنه؟ کی گفته است که من زندگی زناشویی رو به عنوان یه واقعیت و چیزی که خوبه و بهتره داشته باشم رو باید به دنبالش برم؟ من نمیخوام تو اون تغییر بدی. اونجا بحث نیست عزیز، بحث اونجاست که ما در وقت ارتباطمون با دیگران ماجرای ازدواج کردن رو مقدم بر ازدواج خوب و درست بدونیم. ما قرار نیست ازدواج بکنیم، ما قرار ازدواج خوب بکنیم. و این ازدواج خوب رو وقتی ما میتونیم بکنیم که یه اصولی رعایت کنیم. ببین عزیز، من خانمی آمدن روی خط تلویزیون و یک جوری درباره بچه‌هاش همین جوری حرف میزد که من اصلا زندگی بچه‌هان این انقدر تبلیغات مادری کرد که اصلا عجیب و غریب بود. و بعدم بهش من گفتم که شمایی که اینقدر میخواید مادر خوبی باشید و مادری براتون اینقدر مهمه و اینقدر تمه زندگی شما مادر بودنتونه، لطفاً اسم 200 جلد کتاب پرورش تعلیم تربیتی که خوندید رو برای من بگید. چرا این حرف رو با این سر بدی زدم؟ برای که بهش نشون بدم همه اینا حرف مفته، برای که تا یک جلد کتابم نخونده. من نمیتونم ادعا کنم که من میخوام بهترین مادر باشم، اما این بهترین مادری که فقط یه ادعاست و یه خودخواهیست رو حاضر نیستم براش ساعتها وقت بگذارم. از راهی که مادر خوب بودن رو به من میاموزه. روزی که من آمدم گفتم موضوع ارتباط و ازدواج برای من مهمه، من نمیتونم بشینم و بگم خب این چرا نشد، چرا اون شد، بریم اینجا بریم اونجا. اینا که فرقی نمی کنه. این درست بسید که من بگم چون خیلی اشتیاق دارم برادر بیمارم رو معالجه کنم یا پسر بیمارم رو معالجه کنم، هی میرم این ور اون ور تا بالاخره دواشو پیدا کنم. یعنی این باز همون افکار قدیمی ذهنی است که میریم تا بالاخره یک کسی پیدا بشه و ما رو کمک کنه، حتما هم یه کسی رو خدا سر رای ما میذاره. این افکار و عقاید بیمارگونه یه غلط مبتنی بر نادانی گذشته رو به یه شکل و فرم دیگه در اومده عزیز. یعنی فرقی نمی کنه. شما روزی که به من برگشتید گفتید که من فقط یه توجهی به این کردم که مثل این که روابطم غلطه یا نتایج روابطم آنگونه نیست یا به قولی خودتون ارتباطات من ناموفقه، من باید بکشم عقب ببینم من چه چیزایی راجع به خودم و راجع به دیگران یا جنس مخالف نمیدونم، من چرا یه شناخت بیشتر و بهتری از خودم ندارم، تا اینکه فقط اون حرفی بزنید که در آغاز گفتید، فقط حالا به جای این برم سراغ اون، حالا از اصفهان این طرف بود، اون یکی حالا از شیراز، این که مال تهران، اون یکی مال تبریز، و فکر کنم از این طریق مشکل حل میشه. مثل اینکه مسئله تصادفی انتخاب یه مثلا شماره است بین 1 تا 10 که حالا 2 میگن نیست، 4 هست، از 4 نیست 6، خب داره کم 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 میشه، بعدم مثلا 9 تاشو گفتم پس دیگه آخری 7 مونده، خب 7 دیگه. ببین عزیز، ذهنیتی که شما دارید یه ظاهری داره و یه باطنی داره، و به همین جهت هست که من در صحبتهای شما که خوشبختانه صمیمانه و صادقانه هست و از این بابت خوشحالم، یعنی حرفی رو که حس و احساس میکنید میزنید، کاملا عدم تناسبش رو با واقعیت و با روابط علمی و عقلی که امروز میشناسیم که ناچار احساس خوب رو موجب میشه میبینم. در نتیجه برمیگردم سراغ اون حرف اول، انتخابا غلطه، رابطه ای رو که ادامه میدید غلطه، معلومه نتیجه غلطی یا نتیجه ای که مطابق میلتون نیستم خواهید گرفت. در حالی که تو الان به این مورد آخر نگاه کن که آدم که اساس کار اینه که من باید یک کسی رو با تمام وجودم بخوام، او رو فقط و فقط او رو بخوام تا برم باش ازدواج کنم، از اول من به این آدم علاقه ندارم، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. آخه دیگه از این حرف عجیبتر و غریبتر میشه زد. اگر من شما حرف اون باشه که نه ما میخوام ازدواج کنیم، زن باید شوهر کنه، شوهرم باید، مردم باید زن بگیره، بعدم بالاخره کسی رو میگیره، یا کار خداست یا کار بنده خداست، یا به هر حال شانس و بخت و احوال دوباره که رفتی، بعدم خب این آدم به نظر اینجوری میرسه، پدرم هم گفت خوبه، دوستانم گفتن خوبه، خب دیگه هیچی دیگه، پس ما میگیم خوبه. من همین دیروز یا پریروز بود تو دفترم دوستی ازدواج کرده بود، بعد گفتم خب چجوری شما با یه همچین صورت، گفت خانوادهش گفتن خیلی خوبه. خب خانوادهش گفتن خیلی خوبه، این شد ملاک انتخاب. مثلا منم نمیگم ایشون بدن، خیلی هم خوبه، به درد شما نمیخورن. مثل اینکه شما یه لاستیک بیارید بگید این لاستیک خیلی خوبه، خیلی من پول براش دادم، یا من خیلی دوستش دارم، یا خیلی کوچولوه، یا خیلی بزرگه، شما بزنید به ماشین، خوب به ماشین من نمیخوره. اصلا چه ارتباطی داره به کوچکی و بزرگی و خوب بودن و علاقه شما؟ بنابراین عزیز، شما حرفی که پیامی که دارید برای من میفرستید این است که شما متوجه اشکالات شدید، ولی متوجه اشکالات شما رو متوجه ریشه ها نکرده، نه اینکه قرار بوده بکنه، و دنبال اون باید برید. یعنی شما حرفایی که من میزنید در یه سطحی، در یه ظاهری، در یه درصد کمی ممکنه درست از آب در بیاد، در کلش واقعیتش نه، و تازه در بلند مدت خرابه. یعنی من گفتم وقتی شما شروع که همسایه، من معطل موندم که خب اولین مطلب برای گفتن نه کافیه، ولی شما اومدید یه فرض گرفتید. بعضی میگوین خب بعضی اونا خودشون برن همجوری که شما ازدواج کنن، من چه بعضی چه میگوین؟ اگر من قبول دارم حرف بعضی را عمل کنم، اما اگر اینقدر من نمیدانم که نمیدونم حرف دیگران درسته غلطه، من میخوام برم تجربه کنم، فاجعه است. یعنی اون که دیگه جایی برای موضوع باقی نمیمونه. من بیام زندگی خودم 8 ماه آویزون کسی بکنم برای که ببینم نظر دیگران درباره این که اگر احساسی هم نسبت به کسی نداری، از کسی هم خوشت نمیاد، برو جلو، شاید خوشت بیاد، ازدواج کنی و اتفاقا ازدواج خوبی باشه. بابای والا تو دنیای امروز، ازدواج امروز عزیز، یه روزی بوده که آدما شبیه و ماننده هم بود، یه روزی بوده که هیچ تفاوت بین آدم‌ها نبوده. من بارها عرض کردم مرکز مردم شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحقیق کرده بود، مثلا یه ده 750 نفری یک نفر نبود که یک ضرب المثل بدون دیگری ندونه، چون همه انقدر گفتن همه بلد بودن، همه شعرها رو بلد بودن، اگه رباعی بود همه بلد بودن، اگه داستانهایی بود همه بلد بودن، اصلا کسی نبود که چیزی متفاوت از دیگری بدونه. خب توی همچین جامعه‌ای که آدم ها شبیه و ماننده، همه لباس یه جور میپوشن، صبونشون همه تقریبا یه جور میخورن، باورها و اعتقاداتشون یه چیزه، حرف مختلف و مخالفی نزدن نمیشنون، تفاوت ها در یه چیزای ذاتی ظاهری کوچک. و به یک اعتبار همه در حالی که به درد هم میخورن، اصلا به درد نمیخورن، ولی به درد هم میخورن. درست مثل دوتا آدمی که از شدت تنهایی توی اتاق بیمارستان افتاده، دوتا مریض که چون هیچ کسی نیست، حداقل این که اون آدم اونجاست یه احساسی، یه امنیتی، یه آرامش نسبی، یه ارتباطی رو به وجود میاره. و این بوده اسمش ازدواج. و همجاست که طلاق و جدایی هم نرشته، چون اصلا معنایی نشون ازدواجی نبوده که طلاق بگیرن. ولی تو دنیای امروز، روزی که شما آمدید مدعی شدید که من فکر دارم، عقیده دارم، نظر دارم، با افکاری موافقم، با افکاری مخالفم، این چیزا رو دوست دارم، اون چیزا رو دوست ندارم، اینجور آدما رو نمیپذیرم، اونجور آدما رو اصلا نمیتونم یه لحظه تحمل کنم، به دنبال یه همچین آدمی هستم، از بودن با آدما، از بحثی در این زمینه لذت میبرم، اون بحثا به نظر من اصلا مسخره است و احمقانه و درگیرش نمیشم، حالا که آدما اینقدر متفاوتن که دیگه نمیشه با ملاکای گذشته رفت ازدواج کرد. و مسئله ملاک‌های گذشته تنها مسئله نیست که ازدواج برای ما هدف است یا وسیله، بلکه یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر است که اگر برای من دیگه هدف نیست بلکه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، حالا من باید در چارچوب سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی خودم قدم بردارم و خودم آدم خوشبختی باشم که حالا برم یه آدم خوشبخت دیگر رو پیدا کنم و این خوشبختی رو در این چارچوبی که ارتباط ماست هم افزایش بدم و به اون بیفزایم. حالا من بدبخت که از طریق ازدواج با یه آدمی که احتمالاً از من بدبخت‌تره که خوشبخت نمیشم، آخه این که معنایی نداره. تازه یه آدمی که من مثلا گولش زدم، یه آدمی که من مثلا بهش علاقه نداشتم وانمود کردم علاقه دارم، و نه تنها وانمود کردم، به خانواده خودم و به بقیه گفتم علاقه دارم، و توی مسیری افتادم که اصلا دیگران درگیر شدن که حالا فکر عروسی و زمان عروسی و حرفای از این قبیل رو میزنن. خب دیگه چقدر تقلب. خب اینجا معلومه که کار خرابه، مگر اینکه من بیام اینجوری فرض کنم اون مرد منم زنن. خب هر مرد و زنی هم به هم میرسم، با عزیزی هم همین امروز صحبت میکردم که اصلا صرف مدت کوتاهی ازدواج کرده، و اگر چرا این کار کرده، برای که فکر کرده ازدواج یه نمایشیست که آدم باید بده دیگه، مثل این که من شما توی مهمون میگم آقا یه شماره بگید، ما میخواییم فرض کنید که به یه کسی جایزه بدیم، شما میگید 222، یعنی فکر کردم من با این حرفم یه نمایشی دادم، بعد اون آدمی هم که شمارش 222 تشکر از من میکنه و منم به اون یه لبخند میزنم و تمام. بعدش چی؟ اونجا هم مسئله است عزیز. بنابراین یه مقداری بحثی که من دارم آمادگی برای زندگی زناشویی، اولش اینه که من به یه مرحله از بلوغ و مچوریشن رسیده باشم، دوم این که من به یه مرحله از ثبات و قرار رسیده باشم که دیگه با سرعت تغییر نکنم، سوم این که یه شناختی از خودم و جنس مخالف و مخصوصاً اون چیزایی که در من و جنس مخالف در چارچوب ازدواج بدونم، چهارمی که به یه مرحله از استقلال و آزادی و خودکفایی رسیده باشم، پنجم یه آدمی باشم که مسئولیت رو بپذیرم و با وظیفه و تعهد آشنا باشم و چیزای دیگه. من واسه من 15 تا یا 20 تا ویژگی رو برای آمادگی برای زندگی زناشویی میدونم. یعنی این آمادگی اگر نباشه، درست نیست که بخواید شما یه پسر و دختر 3 ساله رو زنش بدی یا شوهرش بدی، اصلا معنایی نداره.
این آمادگی ها باشه ولی خب این آدم مناسب نباشه.
هیچی آدم باز... هیچ اشکال نداره. ببین رفتی سر ببین عزیز
سب کن
ببین حق بازی تو کجاست. یعنی اگر همه اینا باشه اون نباشه چی؟ برای که دیگه چیکار کنی وقتی بحث رو نمیتونی بیاری میری از ته خرابش بکنی. اصلا میتونی جمله دیگه بگی فایدهش چه؟ بالاخره یا طلاق میگیرن یا میمیرن، چون پایان ازدواج که بده دیگه، یا مرگ یا طلاق. خب یه چیزی که پایانش یا مرگ طلاق اصلا آدم چرا شروع کن؟ اصلا از اونجا بیا. ببین تو مثل این است که برگردی بگی که اگر من کار درستی کردم، اگر من آدمی بودم همه چیزم درست آدم مناسب بودم. خب نبود که نبود. اصلا مسئله ای نیست، موضوع اون نیست، موضوع منم عزیز. موضوع اصلی و اساسی اون نیست، موضوع اصلی و اساسی منم. روزی که شما یه من وجود داشته باشید، حالا یا اوی هست یا نیست. علاوه این نگاه تو ناشی از این است که چون من 100 دفعه زوم کردم رو آدما، علاقمند شدم، آدما من علاقمند شدم، ول شده، تو به این نترسی که اصلا رابطه یعنی چیزی که آدم به وجود بیاره و بعدن خراب بشه یا بشکنه. معلوم معلوم ذهنیت اینجاست. استدلال هم می‌کنی به تجربیات خودت و دیگران، حتی می‌تونی بری سراغ آمار طلاق. چرا؟ برای اینکه ته وجود تو الان میشه احساس کرد که یه نگرانی درباره ازدواجه، مگر اینکه آنگونه باشه که همه چیز در خدمت و اختیار تو باشه. و خب این یه نوعیست از ازدواج که دورانش به سر آمده، چون آدم ها نمیان برن تو زندان یک کسی. آدم ها دیگه مانند گذشته محتاج و گرسنه نیستن که حاضر باشن به خاطر یه لقمه نون یا یه امنیت یا به خاطر اون چیزی که خنده‌دارتر از این دوتاست ولی غیر واقعی تر از همه، آبرو بمونن تو زندگی. تموم شده. مردم بیشترشون، نمیگم همه جوامع، حداقل ماهایی که داریم این حرفا رو میزنیم، نه محتاج فیزیکی دیگرانیم، نه از طریق ازدواج امنیت خاصی پیدا میکنیم و نه کسی هستیم که فکر کنیم ماجرای آبرون در کاره. اما اگر یه روزی من همچنان محتاجم و از جانب دیگه آدم ناامنی هستم و از طرف دیگه مسئله ظاهر و نمایش برام مهمه، چه خانوادم چه دیگران، خب معلومه دیر یا زود گیر میافتم. بنابراین شما اون کس خوبی که میتونی باشی باش، بعد از اون آدم پیدا نشد نشد. شما پیانو بلد باش، حالا اینجا پیانو نیست نزن. شما تنیس بلد باش، اینجا حالا زمین تنیس نیست نباش. ولی شما فرانسوی بلد باش یا فرانسه بلد باش، حالا یه فرانسوی باش بزن نباش. ولی تو که میگی من برم فرانسوی یاد بگیرم، این نبود کسی دور برم، امروز کسی نبود چی؟ یا من تنیس یاد بگیرم، من هر روز میشه رفت تنیس. نه، این اون بازی ذهنی است که به من یه هشدار میده که تو یا خودت رو آماده برای ازدواج نمیبینی یا وحشتی که از مردان داری تو رو به اینجا رسونده. بنابراین در این باره یه ذره نگاه کن، یه مقدار بیشتر بدون. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، امیدوارم بتونیم مثلا مرسی از تمنام. خواهش کنم. شنگ رجبان 2-3 دقیقه به پیام هست، اجازه از اون من استفاده کنم. من کنفرانس کودک درون رو روزهای 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزی و هیپنوتراپی. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر کنفرانس کودک درون از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. این دو تا کنفرانس به هم مرتبطن. یه دوره‌ای رو تا 6 سالگی رتبان روز اول 6 تا 18 رو بعدن خواهیم داشت و هزینه ثبت نام اون هم برای هر دو روز روی هم $100. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد که از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس که از چهارشنبه 14 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستم میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در اون شهر هستم. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس دورایی های و بحران های زندگی 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب هست. و روز یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ورجینیا است. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. بنابراین 17 و 18 سپتامبر در منطقه واشنگتن دی سی هستم. و این سه کنفرانس رو خواهم داشت. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید، با ارائه نسخه جدید تا آخر ماه آگوست یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته ببر بر شما مهربان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipoc.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
هنرمندان و موسیقی پردازان برجسته ایران، تلویزیون پارس و رادیو 24 ساعته صدای ایران با پشتیبانی فدراسیون یهودیان ایرانی، شب بزرگداشت آهنگساز و ترانه‌سرای نامدار جهانبخش پازوکی را برگزار می‌کنند. با شرکت افتخاری هنرمندان محبوب اومیدا، هوشمند عقیلی، امید، ستار، مارتیک، شهلا سرشار، پویا، بهرام فروهر و مرتضا. رهبر ارکستر کاظم عالمی. اجرا از مولود زهدان. زمان 15 سپتامبر ساعت 7:30 شب. مکان ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a five, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong, the lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو الو ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با عرض معذرت که مزاحم وقتتون شدم.
خواهش
میکنم. من چند سال خدمتتون دارم که راجع به خودمه. بله اول من این که آیا هوش با عقل ارتباط داره یا نداره؟
بله داره. هوش زمینه کلی است. از هوش یه توانایی کلی سیستم عصبی یا مغز هست و چگونگی کار کردن اونها و اینتلیجنس یا هوش تنوع در سازش توانایی های ذهنی خاص، حافظه است، آموختن از تجربه است و بنابراین پایه و مایه میشه برای قابلیت های دیگر انسانی. اما عقل، رشنال مایند و تینکینگ به این معنا هست که من به روابط پنهان اشیا پی میبرم، قوانین جهان رو کشف میکنم، ملاک و میزان یا ترازوی برای اندازه‌گیری دارم، توانایی تعاریف دقیق درست از مفاهیم کلی رو دارم، زمینه‌ای برای تجرید و انتزاع یا ابستراکشن دارم و به هر حال به گونه‌ای من می‌اندیشم که جهان طبیعت آنگونه کار می‌کنه. یعنی ملاک و میزان بیرونی با آنچه که در ذهن من میگذره با هم منطبق. آدم عاقل کسی است که روابط جهان، قوانین جهان، اندازه، درصدها، نسبتها رو در جای خودش قرار میده و برخلاف بقیه زمینه‌های ذهنی انسان که به صورت خودکار عمل میکنند و روش میکنند، عقل رو ابتدا باید در انسان به وجود آورد یا در کودک انسانی و اون روش داد و آدم ها میتونن در حالی که 40 سالشونه رشد عقلشون 10 ساله، 12 ساله، 14 ساله باشه و چون خوشبختانه دوران بحرانی نداره، ما در هر سن و سالی توان اینو داریم که رشد عقلی رو در خودمون موجب بشیم، در حالی که بقیه زمینه ها برخی از وقت وقتی مرحله خاص خودش بگذره کاری براش نمیشه کرد. بیش از نیمی از مردم دنیا هنوز عقل ندارن، یعنی اون چیزی که به عنوان فرمال اپریشنال استیج، مرحله آخر عملیات سوری یا ذهنی و انتزاعی هست رو ندارن. بیشتر مردم در 11 سالگی حتی با داشتن مدارک عالی دانشگاهی یا 12 سالگی متوقف میشن، یعنی با احتمالات یک حادثه آشنان ولی با وزن و بار اون نه. و به همجاست که شما یه تفکر علمی دارید، یه تفکر که مبتنی بر هوش انسانی و یا شعور عادی common sense هست که در گفتگوها غالبا باش روبرو هستید و مردم غالبا بدون رعایت اون اصول عقلی در همون حد معمولا 12 تا 14 سالگی بحث و گفتگو هست. بحث سیاسی مذهبی غالبا در همین حد هست، برای که اگر قرار باشه اوج بگیره ملاک ها و میزان های چیز دیگری است و یه بحث سیستماتیک دیگری در کار خواهد بود.
یه انسانی با بحث هوشی 132 و وقتی که همیشه فکر میکنه کارهایی که کرده خیلی میتونست به نفعش باشه ولی اون تو ضرر کرده، این دلیل اینه که عقل نداره؟
نه میتونه. اولا من شما معلوم نیست اوضاع رو به درستی ارزیابی کنیم. بعد از اون احتمال داره شما یه کارایی کردید یا هر کسی یه کاری کرده ولی بعدن درست در نیومده. خیلی از اوقات ما درگیر کارایی میشیم که تنها ما تعیین کننده نیستیم، هم قواعد و قوانین طبیعت، ولی اگر اون رو به حساب آوردیم در ارتباط با دیگری است. خیلی از اوقات شما در برخی از موارد همه اصول رو رعایت کردید، شما آجر روی آجر گذاشتید، سالهای سال زحمت کشید بالا بردید، یه کسی یه لگدی بهش میزنه همشو میریزه. بنابراین مسئله عدم موفقیت یا شکست به خودی خودش معنای داشتن یا نداشتن هوش و عقل نیست. مهم این است که واقعیات رو نگاه کنیم. علاوه شما در هر جایی که هستید بر اساس اون ظرفیتی که دارید حرکت میکنید و عمل میکنید. به همجاست که اشتباه یه آدم کوچکی میتونه فقط دوربر خودش باشه، ولی اشتباه یه آدم بزرگی میتونه میلیون ها نفر رو دربر بگیره. مورد به مورد رو باید ارزیابی کرد که آیا ما واقعا یک اون هوش رو داریم یا نه و اون دانش رو داریم یا نه، و دو آیا عقل داریم یا نه، و اگر عقل رو داریم آیا عقل رو به کار گرفتیم یا نه، و یا عقلی که به کار گرفتیم به دلیل انفجارات احساسی عاطفی آیا از هم پاشیده نشده. در اون مورد به خصوص مسائلی مطرح شما میتونید آدم حتی باهوش و عاقلی باشید، اما وقتی میرسه مسائل خانوادگی مرتبط به پدر و مادرتون کاملا یا آدم احساسی عاطفی و بسیار غیر واقعی بینانه و غیر معقول باشی. یعنی این کاملا ممکنه. به همین دلیل است که فکر کنم شاید بشنونده عزیز قبلی هم عرض کردم، من غالب اوقات با دوستان 40 ساله‌ای روبرو میشم که 4 ساله‌اند. وقتی میرسه به برخی از موضوعها، شما بسیاری از اوقات گفتگوهایی که الان تو خط رادیو تلویزیونا رو حالا مدام شده درباره مذهب، شما واقعا یه مقداری کمدانی و نادانی و متوجه نبودن عمق و اساس مسائل میتونید بشید که یه گفتگوی خیلی سطحی گذرایی رو برای خودمون راه انداختیم. خب این حرفایی است که شما تو مهمونی ها میتونید بشنوید، ولی با گفتگوهای مهمانی معمولا بعد از 100 سال آدم ها رشد یک سالی رو که در محیط های علمی میکنن نمیکنن. بنابراین میتونه آدم باهوش باشه، عاقل باشه، ولی در یه زمینه‌هایی موفق نباشه یا به نتیجه و هدف نرسه، برای که علل و عوامل فراوون است. علاوه من و شما اگر تازه باهوش و عاقل باشیم که معناش نیست که تمام مدت همه جوانب رو اندازه میگیریم و از همه اینا گذشته نقش احساسات و عواطف چیز دیگه‌ای است. بنده بارها عرض کردم شما میتونید یه جراحی باشید، 10,000 نفر هم جراحی کرده باشید، اما روزی که دخترتون یا مادرتون رو بردن گذاشتن جلوتون و خواستید اون عملو بکنید، ببینید اصلا از عهده این کار بر نمیاد. در اینجا علم شما سر جاشه، عقل شما و هوش شما و توانایی و مهارت شما سر جاشه، ولی انفجار احساسی و عاطفی مانع از اون میشه که شما کار خودتون رو انجام بدید.
سوال دیگه من این کارو درباره سوم شخص نگم، روم بشه در مورد خودم بگم. در همه وقت کسی که هایپر باشه و داون نشه این داستانش.
اون داستان اگر چنین باشه میتونه یک در مفهوم خفیفش حالت آدم پر انرژی و انرژتیکی باشه. روزی که این آدم انرژتیک ترمز و فرمون نداره،
اصلا نداره،
خب اون موقع میشه هایپر اکتیویتی، یعنی اون موقع میشه بیش فعالیتی، یعنی ترمز و فرمون. روزی که یه ذره شدیدتر و سنگینتر بشه میشه حالت شیدایی و سرخوشی، منیک. و حالا
بالا داون نشه،
بله، برای که منیک آدمایی هستن که فقط منیکن، یعنی افسردگی ندارن. ببینید افرادی هستن که همیشه در قله‌هان، و البته این موضوع هم میتونه به دلیل منیک باشه، هم برخی از اختلالات شخصیتی که معمولا همراه هست با حالت شیدایی سرخوشی میتونه اوضاع رو افزایش بده. من آدمایی رو میشناسم که میزان انرژیشون دو برابر آدمای دیگه است. آدمایی میشناسم که 10 ساله فرض کنین بیشتر از 4 ساعت نخوابیدن و همیشه هم انرژی دارن، حتی بعد از 3 روزی که 2 ساعت خوابیدن تا شما صداشون بزنید بلندشان راه افتادن و درست مثل آدم دارن کار میکنن. علتش هم این است که حالت هایپر اکتیویتی دارن یا حالت شیدایی و سرخوشی دارن، یا اصولا جزو استثناءاتی هستن که انرژی دارن. علتش هم این است که ترمز فرمونشون سر جاشه و در نتیجه به در و دیوار خودشون و دیگران نمیزنن.
مسئله دیگه این که اگه فرزند دارم میگم، من احساس میکنم همیشه آقای دکتر که تو سن 20 تا 25 سالگی استاپ کردم، یعنی هر کاری که اون موقع میکردم فکر میکنم الان میتونم بگم کار از نظر کار بدنی نه، یعنی یه چیز دلوم بذارم بخوام به اون برسم، سعی خودم رو میکنم و شاید احتمال 90% هم به اون میرسم، ولی وقتی تموم میشه دیگه هیچ انرژی نمیمونه.
حتی نمیدونم اون قسمتش انرژی نمونه. ببینید برخی از اوقات آدم ها اصلا با سنشون کاری ندارن. آدم هایی هستن که لحظه به لحظه سن رو دارن حساب میکنن. آدم هایی هستن که در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی و 60 سالگی همون حال رو درباره سنشون داشتن که در 30 سالگی داشتن، حالا که 60 سالشونه. یعنی اون مفهوم براشون معنایی نداره. آدم هایی هستن که لحظه به لحظه این عمر رو به حساب میارن. بنابراین اگر شما من بگید من در سن نمیدونم چند سالتون، فرض کنید حالا 50 60 70 راجع به کلی حرف می‌زنیم، کارایی میکنم یا اونگونه به موضوع نگاه میکنم 25 سالگی هست، خیلی هستن این چنینه. ما آدمایی میشناسم که مثلا در سن 70 سالگی فکر ازدواج دارن، فکر درس خوندن دارن،
فکر میکنن دکترا میگیرن.
حالا اونش که شاید فکر نمیکنم میتونن دکترا بگیرن، حتی 70 سالگی برخی از اوقات میخوان سرمایه گذاری کنن که 15 سال دیگه نتیجه بده، و نه با این فکر که برای عزیزانشون بگذارن، برای خودشون که ازش بهره بگیرن. آدمایی هستن که نه به سنشون فکر کنن و نه اونقدر به مرگشون. موضوع مرگ و سن براشون به اون صورت معنا نداره.
دقیقاً آقای دکتر. خب مسئله دیگه این که در بدترین شرایط، در بدترین شرایط، سخت‌ترین شرایط همیشه یه چیز کوچیکی پیدا میکنم که منو خوشحال کنه. شاید در روز تو شرایط بسیار بد دو سه تا چیز منو مثلا دقیقاً خوشحال میکنه و فکر میکنم یه همچیزی رو من دارم دیگران ندارم.
حالا اینکه من دارم دیگر ندارم، بسیار از اوقات ببینید آدم با احساس تخصصش همینه که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. آدم حساس و گرفتار تخصصش اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. بنابراین چه خوبه که آدم با احساس باشه. یه درختی، یه گلی، یه حادثه، یه دیداری، یه بستنی خوشمزه، یه لطیفه جالبی، یه مطلب علمی به هیجانش میاره. آدمایی هستن که اینگونه هستن. آدمایی هستن که همینقدر که شما سلامشون رو جواب میدید ولی اونگونه که اونا میخواستن پشتش دو تا لغت دیگه نمیگید، غمگین میشن و فکر کنن به یک باره در حقیقت زیر پاشون خالی شده. به همین جاست که آدم سالم آدم با احساسه. آدم گرفتار و احتمالاً بعدن که بیمار خواهد شد آدم حساسه، سنسیتیوه. در حالی که من وقتی با احساس هستم کسی هستم که چیزهای خوب رو بزرگ کنم. یا تو باشه با لغت اموشنال متفاوت داره، چون اموشن یا این حالات احساسی هیجانی میتونه خوب یا بد باشه. به همجاست که اگر یک کسی است که از همه چیزهای کوچک دنیا یه چیز بزرگی رو میسازه خب و خوبش زندگی رو برده، ولی اگر این کار رو و تخصص رو در زمینه چیزهای کوچک بد داره خب اون موقع است که در زندگی از پا در میاد و بیشتر مردم دنیا متاسفانه از نوع دومه.
آقای دکتر آخرین سوال من اینه که به هر چیزی که دوست دارم معمولا چیزهای بدن، کتاب خوندن، کامپیوتر البته چیزهای بدشه، شدیدن معتاد میشم.
نه نفهمیدم به چیزهایی که
دوست دارم.
خب خب آخه از شما میتونید اولا آدم افراط تفریطی باشید.
نه آقای دکتر با چیزهای بد کاری ندارم.
نه میگم افراط تفریطی، یعنی چون ببین ما یه مقدار وقت انرژی داریم، یه مقدار به هر حال توجه و تمرکز داریم، وقتی مصروف کار می‌کنیم مصروف کار دیگه نمی‌کنیم. آدمایی هستن که اصولا در همیشه حاشیه‌ها و در نهایت‌ها زندگی می‌کنن. به همین جهت است که تعجب نکنید برخی از اوقات اینا آمادگی دارن در جهت عکس همون چیزی هم که بودن تا انتها برن. به همجاست که خیلی از اوقات گروه های مارکسیستی وقتی که میخواستن یه در رو کمونیست کنن میرفتن سراغ آدم های خیلی خیلی مذهبی، چون معتقد بودن متعصبین مذهبی که یه مقدار یه نگاه افراطی و تون دارن جنبش های انقلابی مارکسیستی رو بیشتر میفهمن. و این در حقیقت توصیه بود که حتی در اتحاد جامعه شوروی به عنوان یافتن آدم های مناسب برای اینکه اونها رو کمونیست کنید به دنبالشون باشید. علت چم این است که آدم هایی که اصولا جزو گروه های افراطی هن، افکار و عقاید افراطی دارن یا کاملا حاشیه‌ای دارن، مثلا در امریکا نمیخوام بگم کسی اذیت بشه، عضو گروه هایی بشن که از هر 1 میلیون امریکایی یه نفر هم نیست و یا از هر 10,000 تا امریکایی نیست. یعنی خیلی از آدم ها دوست دارن یه مقداری همیشه متمایز باشن، یه دو آدم ها دوست دارن همیشه تو مرحله افراط یا تفریط حرکت کنن. وقتی که فرض کنین همه یه مقداری از پولشون رو صرف غذا میکنن اونا صرف لباس کنن یا برعکس، اون رو میشه در آدم ها دید. و اصولا این نگاه اینور و اونور بودن بر میگرده به آسیب دوران 12 تا 18 سالگی. یعنی در اونجا که فرد میخواد خودش رو پیدا کنه خودش رو خارج میبینه، یعنی در دایره یا وسط میبینه که همه بهش توجه کنن یا خارج از دایره میبینه. هیچ وقت جزء دایره دست دیگران رو نمیبینه و اون حلقه رو به وجود بیاره. بنابراین افراط و تفریط او در درون بودن یا در کاملا بیرون بودنه. و اینو تو مدارس با بچه هم میشه دید، یعنی نگاهی که میکنن و نگرانی که دارن برخی از اوقات اونها رو به این سمت و سو در حقیقت میکشونه. به همجرد است که میتونه افراط و تفریط باشه و ماجرای افراط و تفریط برخی از اوقات بر میگرده به یه زمینه های شخصیتی یا اختلال شخصیتی. یعنی من اصولا مثلا فرض کنید شما میرید توی مهمونی، شما آدمایی رو میبینید که فعلا خیلی مؤدب و مثلا نشستن، یا حالا مؤدب قسم نیستن، مبادی آدابن، رعایت اصولی میکنن، بعد یه مرتبه وقتی که زمان مثلا رقص میرسه یه مرتبه میبینید که آشوبی به پا میکنن، بیا ببین، بعدش هم مثلا میشنن خیلی بحثه ممکنه فلسفی و مذهبی هم بکنن، نه اینکه اینا با هم در تضادن، ولی همیشه باید متمایز از دیگران باشن. و این خیلی از اوقات در آقایون برمیگرده به ویژگی مثلا فرض کنید خودشیفتگی، تو خانما ویژگی هیستریانیک یا شخصیت هیجانی نمایشیشونه، یعنی اون ترکیبا رو اونجا میشه به هر حال دید. به هر حال با کسی صحبت کنید، به علاوه تستای وجود داره که اگر مایل هستید میتونید اون تستا رو بگیرید، یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید.
آقای دکتر، میشه آسیب سن 15 سالگی تا 20 سالگی هم چیز رو به وجود بیاره؟
بله.
کسی که دوران تینیجری نداشت.
نه، اون دوران دوران اتفاقا سرنوشت ساز مهم نیست، یعنی اون دوران همطور که عرض کردم اصلا این آسیب مربوط به افراط و تفریط بودن، بودن و نبودن ها مال 12 تا 18 سالگی است. اصلا این دوران است که با خودش یه حالتی از گم و گیجی به وجود میاره که این گم و گیجی سبب میشه آدم به در و دیوار بزنه. Lost and confused اصلا ریشش مال 12 تا 18 سالگی است، یعنی فردی که خودش رو نیافته و در نتیجه به دنبال خودش میگرده و چون چشم دیدن برخی و دیگران رو داره، اما چون مانند چشم هست توانایی دیدن خودش رو نداره و بنابراین این میتونه از اونجا ناشی بشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
دنیا ممنون آقای دکتر، مرسی از وقتتون.
خواهش میکنم. تمنا میکنم.
خواهش میکنم.
شنگال اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
Great news for the Iranian business community. I'm Paul Bunch, president of NetPay Payroll. I'm delighted to announce that Mr. Sasan Kamali has accepted our invitation to join us as the NetPay executive to the Iranian community.
Thank you, Paul. دوستان گرامی، اگر لیست حقوق هفتگی، ماهانه و یا 15 روزه شما با دقت، سرعت و رعایت قوانین فدرال و کالیفرنیا انجام نشود، گرفتاری ها و زیان های بزرگ مالی و قانونی را به دنبال خواهد داشت. پیرول خود را به نتپی بسپارید، حتی اگر یک کارمند دارید. نتپی با کادر مجهز، تجربه طولانی و قیمت‌های مناسب در کنار شما و رابط شما با بانک، بیمه، IRS و کارمندان شما.
Now NetPay's professional services are just a phone call away for the growing businesses in the Iranian community.
تلفن 310-744-24-24-5
www.sarborj.com.
من مایک عنایتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت، گرانیت، ماربل، پورسلن، سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید، با شماره 213-804-3004 تماس بگیرید. آدرس 1219 East Florence Avenue, Los Angeles. 1219 East Florence Avenue, Los Angeles.
کنسرت فرامرز آصف شنبه 24 سپتامبر در سبان تیتر در قلب بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 1-855-822-آصف. سپانسرد بای پاور رکوردز. کنسرت فرامرز آصف شنبه 24 سپتامبر.
Please listen to an important message from California State Assembly Republican Leader Connie Conway.
Hello, please join me and Senate Republican Leader Bob Dutton on Friday, September 2nd at 7 p.m. on Global Trends for an important discussion on the future of California. We will discuss issues such as how to improve our state's economy, help small business owners, and improve education for our kids, as well as how to get the Iranian-American community more involved in the political process. We look forward to discussing these important issues with you on September 2nd at 7 p.m. on AM 670 KIRN. Thank you.
Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kelly Mamun.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من خواستم بگم که من تازگی یه مشکلی پیدا کردم. از قبلم بودم ولی خیلی کمتر. وقتی یه صحنه ناراحت کننده یه آدمی رو میبینم خیلی بیشتر از بقیه حالم بد میشه. مثلا توی مهمونی سرایدار رو مثلا میبینم که غمگین نشسته، دیگه تمام مهمونی فقط به اون فکر میکنم. یا بچه هایی که تو خیابون دارن کار میکنن یا از این جور چیزا، یا توی فیلم حتی سری گریم میگیره.
خب یه دلیل سطحی ظاهریش این است که شما آدم مهربون و رقیق القلبی هستید، ولی واقعیتش این است که خود شما کودکی و دوران سختی داشتید و بنابراین یه نوعی خودتون رو با اونا همانند میکنید، و یا یه آدم مضطربی هستید که فکر کنید ممکنه زندگی و سرنوشت شما مانند اونا بشه. یعنی ریشه مسئله اونجاست. یعنی ببینید عزیز، مردمان میتونن در شرایط سالم و خوب، در شرایطی که توجه و محبت و امنیت هست، در شرایطی که تشویق و تایید هست، مهربون بار بیان و بنابراین به خودشون و دیگران مهربانی کنن. اما برخی از اوقات ما به دلیل اینکه در کودکی سخت آسیب دیدیم، حالا بسیار حساسیم نسبت به درد و رنج دیگران و این درد و رنج ما را اذیت میکنه. شما الان به موضوع نگاه کنید، آیا درد و رنج مهمه یا نیست؟ بدون تردید پاسخ شما این است که مهمه. پس چرا وقتی کسی درد داره و شما هیچ کاری برای اون نمیتونید بکنید، شما یه دردی رو به خودتون وارد میکنید؟ شما جز همون آدمایید. و اینجا اون تضاده. من معتقدم درد بده و لذت خوبه. یا آدمی درد داره و هیچ کاری هم براش نمیتونم بکنم یا نمیخوام بکنم، خب من بیام خودم رو درد بیارم، منی که معتقدم درد بده و باید همه رو کمک کنیم که درد نداشته باشن، چرا برای خودم درد رو درست کنم؟ و اینجاست که نشون میده موضوع خارج از کنترل شماست. به همجاست که دو تا تعبیر هست، یکی آدم مهربانه، یکی آدم له و لورده و مچاله است. و بنابراین دومی اگر باشه، در ما معمولاً یه زمینه از افسردگی رو به وجود آورده، استراب رو وجود، غالب اوقات هم یه خشمی پنهان هست که بعد از یه مدتی اون سر به اصطلاح باز میکنه و بیرون میاد و گرفتاری به وجود میاره. حالا شما من بفرمه چند سالتونه شما؟
من 25 سالم.
به من بفرمه چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا.
شما چندمی هستی تو این؟
اولی.
و پشت سرتون، یعنی سه تا خواهر برادر پشت سر شما؟
بله بله.
به من بفرمایید که کودکی یا زندگی زناشویی پدر و مادر، یا به هر حال آنچه که مال 8 سال یا 12 سال اول زندگیتون هست رو چگونه توصیف می‌کنید؟ خوب، بد، متوسط؟
دقیقاً حالا یه چیز متناقض اینجا هست. من روزای خیلی خوبی داشتم با دوستان، با پدر مادرم، ولی یه دوره‌های مثلا شاید یک ششم یا یک هفتم از روابط پدر مادرم خیلی بد بوده. می‌دونید یعنی وقتی خاطراتم برای دوستان همینجور اتفاقی تعریف میکنم، بعضی وقتا ممکنه بگم وای چقدر، یه خودم حتی احساس کنم چقدر کودکیم خوب بوده، چون محیط خوبی داشتم، دوستای خوب داشتم، بعضی وقتا با پدرم بودم، ولی بعضی وقتا هم نه، اونقدر بد بوده که، ولی میگم نسبتش کمتر بده. ولی
نه اصلا آخه فرقی نمیکنه. من به شما بگم من 10,000 ساعت خوب رانندگی کردم، یه دقیقه بعد رانندگی کردم، خودم به دیگران رو زخمی کردن یا رو کشتن دادن. نمیدونم تلفن. الو. متاسفم که تلفنتون قطع شد. من فقط یه توضیح عرض کنم که مسئله در خصوص ارتباطات مربوط میان آدم ها با هم مسئله درصدی نیست. این که کودک انسانی رو میدونیم مایل است که این تصور رو داشته باشه که همه چیز خوب است و من احتمالاً کودک هستم که رفتار خوبی ندارم، تا اینکه همه چیز بد است. بنابراین بیشتر مردم فکر کنن کودکی خوبی داشتن، در حالی که تقریباً بیشتر مردم کودکی بسیار بدی داشتن. به همین جهت است که ملاک اون نظر ما راجع به کودکی نیست. و باز به همین جهت است که بنده که تو این کنفرانس های کودک درون بیش از 15 یا 16 هزار نفر رو هیپنوتیز کردم، 15 نفر آدم خوشحال خندان ندیدم، در حالی که در هیپنوتیزم ما سراغ چیز بدی نرفتیم، فقط سراغ گذشته یا کودکی رفتیم. از 15,000 نفر ای بسا 5,000 نفرشون غمگین و گریان بودند. و این نشون دهنده این است که همینقدر که ما سراغ گذشته میریم، اولین چیزی که سرپوش زمیر آگاه کنار میره و خودشو نشون میده، متاسفانه اولیش غم است و اندوه، بعدش استراب است و نگرانی، و سوم خشم و عصبانیت. و به همین جاست که این حالات احساسی ما در همون رو مثل یک فرض کن کتری که درشو باز میکنیم ولی آب جوش هست، اون قلقلی که میکنه و اون چیزی که میخواد به بیرون پریده یا پرتاب بشه دقیقا همین هست. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
ممنون شاید بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
سلام بهتر شد؟
بله ممنونم.
روزتون بخیر دکتر. دوست من درباره این زنگ میزنم که من در مورد انتخاب رشته خیلی انسرتنتی دارم و الان هم که دارم برای یه رشته، یعنی الان دارم برای امتحانات درست میخونم، هنوز خیلی انسرتن هستم و نمیدونم که واقعا این چیز واقعا برای من خوبه، یعنی کار درستی دارم انجام میدم، یعنی که آخرش خوشحالم نمی کنم. برای همین خواستم ازتون
آخه ببین عزیز، اولا بسیاری از ما هستن حالی که شما دارید نشون میده که شاید هیچی شما رو خوشحال نکنه، اذیتتون نمیکنم، بنابراین این یک ده. یعنی برخی از اوقات ما فکر کنیم که مثلا خوشحالی یه چیزیست که یه جوری باید برسه. دوم که اگر آدم مضطرب و نگرانی هم، خب این خودش هر چیزی رو همینقدر که ما بخوایم بریم مهمونی هم منو نگران میکنه که اتفاق بدی نیفته. سوم این که اگر آدمی هستم که به هر حال به مقدار زیادی همه چیز رو میخوام ولی حاضر نیستم هزینه هاشو بدم یا زحمتی برش بکشم، خب خیلی طبیعی است که میدونم به اونجا نخواهم رسید. حالا شمایی که میخواید برید دانشکده حقوق، به من بفرمایید لیسانستون چی هست؟
من روانشناسی.
به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
29.
به من بفرمایید که مثلا معدلتون یا به هر حال آنچه که نتیجه دوره لیسانستون بوده چه هست؟
بله من به علت موردهای دیپرشن معدل کمیدی کالج هم پایین بود، بعد معدل دانشکده روانشناسی که رفتم اونجا بالاتر بود، ولی مجموعهش یه چیزی دوربر 3 هست.
خب اون وقت هیچوقت امتحان الساد رو دادید ببینید چه شماره میگیرید اگر تستی رو امتحان دادید؟
بله این کلاسی برداشتم که آماده میکنه برای این کار، اولین چیزی که گرفتم 140 بود که زیاد خوب نیست.
خب آره، ولی فکر بکنید اگر یه دوره ای رو کرواسی، چون یه مقدار هم به مسئله تفکر و تعقل مرتبطه و استدلال و هم به هر حال یه مقدار مهارت های دیگر گرفتن این تست، فکر میکنید که اگر این دوره رو به آخر برسونی شمارتون چقدر خواهد بود؟
من فکر میکنم که اگه بهترینم رو انجام بدم مثلا دوره 160.
بسیار خب، اگر 160 باشه با جی پی ای 3، خب برخی از دانشگاه ها شما رو میپذیرن که دانشگاه های بدی هم نیستن اگر 160 بگیری.
خب مطمئن نیستم که 160.
خب حالا همین ممجد است که این شماری. دو، شما چقدر دوست دارید مثلا وکیل باشید و چه چیزی رو از وکالت دوست دارید؟
من همین میخواستم در صحبت کنم. من واقعا هیچ علاقه خاصی به این کار ندارم، تو خودم نمیبینم
در آینده به وجود نمیاد. چرا پس دنبال این کار رفتی؟
من علاقه خواستی نه فقط به خاطر این دارم این کار رو میکنم که اولا یعنی آنستی به خاطر که درآمدش مناسب خواهد بود.
درآمدش مناسب نخواهد بود اگر خوب درس نخونید و علاقه من نباشید. درآمدتون در حد حتی ممکنه 50-60 هزار دلار باشه که برای یه کسی که 4 سال لیسانس خونده و 3 سال بار و 4 سال دیگه میخواد بزنه اصلا صرف نمیکنه عزیز. ببینید دانشکده حقوق دانشکده است که شما وقتی بیرون آمدید از 50 هزار دلار احتمالاً تا 200 هزار دلار استخدامتون میکنن، ولی اگر 200 هزار دلار مال وقتی است که شما از یه دانشکده حقوق اومدید و توانایی هایی دارید و میخواد این کارو بکنید و اینم برای سالهای اول. برای این تفاوت خیلی زیاده و اگر یه رشته ایست که بهش علاقه من نیستید که خب رفتن به اون کار درستی نیست عزیز. یعنی مثلا نمیرم اگر یه کسی تو این کارش این نیست برای چی میخواد بره دانشکده حقوق؟ برای که اونجا مثل برخی از مشاغل یه مقدار کارهای خاصیست که یه ویژگی‌های روانی رو انتظار داره و اگر اون ویژگی‌های روانی وجود نداشته باشه گرفتار میشی.
بله من اتفاقا همین برام سوال هست که من ویژگی‌های روانی من برای این کار خوب خواهد بود یا نخواهد بود. چون مثلا خیلی وقت شنیدم که خیلی آدم بعد اگریسیو، حالا نه خیلی اگریسیو ولی استرتیو خیلی زیاد باشه و یه ای تایپ پرسنالیتی داشته باشه تا بتونه این کار موفق باشه و من اینو در خودم نمی‌بینم.
خب بس البته کمی این حرفتون درسته، مثلا در یه جامعه ماننده امریکا نه کاملا و خب بنابراین پس کار شما نیست. علاوه شما چه مدتی در امریکایید؟
من 16 سال.
چرا کار لیسانستون انقدر طول کشیده؟
من گفتم به دلایلی که من در حالت روحیم خوب نبود و برای همین نمیدونستم، یعنی مثلا نمیرفتم دنبالش و مثلا یه سمستر کلاس برمیداشتم و دراپ میکردم دوباره مثلا برمیداشتم و بالاخره خودم رو جمع جور کردم و تصمیم گرفتم که تمامش کنم.
خب از این باید خوشحالم عزیز. ولی ببینید شما هنوز علامت حداقل اگر نه افسردگی خفیف افسردگی رو نشون میدید.
بله.
یعنی کاملا دیسفایمیا رو شما دارید اگر دیپرشن نداشته باشید. برای که اونا پیداست. یعنی ذره با استراب و نگرانی همراه. سابقه خانوادگیتون تو این زمینه چیه؟ چقدر از نظر ارثی افسردگی استراب تو خانواده بوده یا هست؟
تو خانواده بوده.
خب گرفتاری عزیز. ببین قربونت. من فکر می‌کنم که شما دو تا موضوع رو انجام بدید. یک اینکه باید مشکل افسردگی استراب رو که امروز میشه حل کرد حل کنی. یعنی اینا بیماریایی نیست که آدم باش بمونه. اینا مثل بسیاری از بیماری ها میشه درستش کرد ولی باید رفت و تمامش کرد. پس افسردگی و استراب رو باید حل کرد. دوم یه تست وکیشنال، تست هایی که بیمدار توانایی های شما رو، استعداد و قابلیت و علاقه های شما رو نشون میده که هم تو کالج ها هست.
هم...
چی در اومد از تو؟
من MBTI دادم. و در چیز به خصوصی از بیشتر همه فقط یعنی یه چیز داره که تو ساینس ها مثلا خوب کنم بود در تمام مثلا لا یکی از چیزهایی بود که شاملش می شود ولی یه چیز مثلا خیلی مشخص نیست که مثلا بگی که مثلا شما این مثلا این 5 دارشته را مثلا
نه متوجه هستم. نه ولی آخه شاید تستای دیگری هست که بهتر از اون کار بکنه. برای لا رو به دلیل شاید سیستم منطقی که ناشی از بدبینیتون هست داده بیرون. چون من آدم منفی هستید و آدم های منفی زمینه برای افسردگی دارن ولی یه ارتباطی هم با واقعیت دارن برای که برخی از زمینه ها واقعیت ها خیلی خوشبینانه نمیشه باشون برخورد کرد. ولی اگر با یک کسی صحبت کنید، فرض کنید الان به شما بگن یه رشته ای رو یا یه خودتون رو در یه شغلی ببینید، اون شغلی که دلتون میخواد درش میبودید چه هست؟
من اون چیزی که میخواستم واقعی نیست، یعنی مثلا من دوست داشتم مثلا یه پروفشنال اتلیت بودم و پتانسیلش رو در خودم میبینم ولی چون اکسپوز بهش نبودم.
خب اون که گذشته، اون که دوره‌ای داره مال 20 تا 30 بنابراین بهتر من شما بهش فکر نکنیم. دیگه چی؟
دیگه
بذار ازتون سوال کنم، اون پروفشنال یعنی یه ورزشکار حرفه‌ای برای چی؟ برای پولش یا برای شهرتش؟
برای هم برای پولش هم برای اینکه یه چیزی که من انجوی میکنم.
آخه انجوی از چی انجوی میکنم؟ چرا شما اهل ورزشی؟
من خیلی اهل ورزش هستم و بودم در بچگی ولی فقط چی میگن تو مسیرش، یعنی تو دایرکشن نگرفتم، یعنی کسی منو دایرکشن نزدم به اون مسیرش.
شما با وجودی که درگیر ورزش بودید همچین افسردگی پیدا کردید یا اون موقع ورزش نمی کردید؟
اون موقع که بله، این موقع در افسردگی شاید بود نه بیشتر، یعنی شروع کردم از سیگار کشیدن و مشروب میخوردم اینا، ولی الان
نه، چون معمولا اگر آدم ورزش رو جدی بگیره معمولا دیپریشن سراغش نمیاد، برای که هیچ ماده‌ای بهتر از ورزش ضد افسردگی ضد استراب نیست. بنابراین من فکر کنم هنوز با کسی صحبت کنید. دیدم به نظر من با حالی که شما الان دارید، حال السطی نیست، یعنی اون با دانشکده حقوق اون هم سال اولش مشکل، هم دو سه سال اول هر جا کار بکنید مشکل، و بعدم اون درآمدا رو نداره عزیز. اون درآمدا مال وکلای خوب است که البته تعریف خوب هم جنبه‌های مثبت داره هم منفی. یعنی میخوام بگم که این چیزی نیست که شما خیلی من در شما ببینم، یعنی تعجبم میکنم که چطور ممکنه که همچین پیامی رو به شما داده باشن که دانشکده حقوق براتون خوبه. کجا زندگی میکنید شما؟
من در ولی زندگی.
شما اگر خواستید روز کنفرانس من رو نکوده که در اون، چون این کمی نگران هستم، ولی کنفرانس چگونه میتونم ذهن و زندگی خود را تغییر داد، بیایید من ببینم اتون، شاید با هم صحبت کوتاهی هم داشته
باشیم.
به هر خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون.
مرسی عزیز.
خداحافظ.
شنگان اشمان بعد از چند پیام با ما باشیم.
کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های هنری خود با افتخار تقدیم می‌کند. جمال وفایی، ستاره درخشان در موسیقی ملی ایران، امیر رسایی با کول باری از زیباترین ترانه‌های خاطر انگیز، بهرام فروهر آوازخوان مطرح موسیقی ایران و ملینا که با آوازهای ایرانی، عربی و ترکی استانبولی خوش درخشیده است، همراه با رقص‌های شرقی پنجشنبه، جمعه و شنبه شب‌های زیبایی را برای شما تدارک دیدند. کلاب رستوران سفیر هفت شب هفته با ملودی‌های گوش‌نواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین و بهترین پذیرایی مقدم شما را گرامی می‌دارد. کلاب رستوران سفیر در رنجر بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن، چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا، با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. sorudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هنرمندان و موسیقی پردازان برجسته ایران، تلویزیون پارس و رادیو 24 ساعته صدای ایران با پشتیبانی فدراسیون یهودیان ایرانی
شب بزرگداشت آهنگساز و ترانه‌سرای نامدار جهانبخش پازوکی را برگزار کنند. با شرکت افتخاری هنرمندان محبوب امیدا، هوشمند عقیلی، امید، ستار، مارتیک، شهلا سرشار، پویا، بهرام فروهر و مرتضی، رهبر ارکستر کاظم عالمی، اجرا از مولود زهدان. زمان 15 سپتامبر ساعت 7:30 شب. مکان ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این دو روز علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کودک درون. روز سه‌شنبه 13 سپتامبر کنفرانس چگونه ذهن و زندگی خود را تغییر دهیم یا می توان تغییر داد رو از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای همه کنفرانس های یاد شده $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب، و روز یکشنبه 18 از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ورجینیا قرار داره. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. حال ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام. من از خدمت اون سوال داشتم که یه مدتی که یه سری کتابای مطالعه کردم و فیلمایی دیدم در مورد وجود خدا و از این مسائل مذهبی که گفته میشه، نه حتما خودتون مثلا متأثرین، ریچارد داکینز اینا رو میشناسین، و اینا یه مقدار احساس کردم رو من یه تاثیرات رو داشت، مثلا خیلی از باورهای من از بین برده. حالا آدم باید چطوری با اینا برخورد بکنه؟ مثلا
شما به من بفرمایید، 1 چه باورایی داشتید، 2 چه باورایش به هم ریخته، 3 از برداشت، یعنی برداشت شما عبت خلاصه چی هست، یا گرفتاری و مشکل اصلیتون کجاست عزیز؟
ببینید مثلا خب یه سری باورایی که از پدر مادر به مارستی، مثلا تو مرز من ایران درست موندم به ما دادن، خب خیلی تاثیر داشت که مثلا ما همیشه از وجود خدا میترسیدیم، یا نمیدونم این کارو نکنیم چون گناهه، این حرفا همیشه بود. ولی برای
خدا ما چه ارتباطی به وجود خدا؟ ببینید عزیز، سب کنید همینجا. به مردمان جهان یه برداشت و دریافتهایی به دلیل جهتها و هدفهای خودشون در این زمینه دارن و بنابراین با توجه به اینکه در چه شرایط و موقعیتی هستن، خدایی رو که در ذهن و زندگیشون میسازن حال اون مناطق رو داره. یعنی در مناطقی که آب و هوا خوبه، محیط آرومه، خدا نسبتاً مهربان است و خوب. وقتی یه مراتب سخت است و سنگین، خدا سختگیر است و خشن. خیلی به قول برتران راسل یه جایی کاملاً پدر صفاکی بوده، جا اخیراً مادر بزرگ شده، و بنابراین اینا بر ارتباطی به خدا که هست و نیست و خدا چگونه هست نداره. اینا هم طور که خودتونم اشاره کردید حرفاییست که مردمان زدن. بله، به مردمانی که درباره میکروب، درباره خورشید، درباره اکسیژن، درباره غذا، درباره قلب هیچی نمیدونن، حالا درباره پیچیده ترین و عجیب و غریب ترین موضوع چه میدونن؟ بنابراین شما به اون باورا که داشتید کاری نداشت باشید. چیزی هم از اون بابت ها اگر به هم بریزه خیلی چیز بدی نیست که به هم بریزه. حالا اون چیزی که باش مسئله دارید یا سوال دارید یا این حرفای تازه در شما به وجود آورده برش حالا نظری یا چیز اونا چه هست؟
اثرش این بوده که مثلا متأسفانه توی هفته اخیر دوست دختر من توی یه هفته پدر بزرگ و عمش و پسرم از دست داد. خب اونا خیلی ناراحت بودن، خیلی مثلا ناراحت این گمه، اصلا واسه من انگار اون حس قبلی دیگه وجود نداشت. یعنی مثلا انگار من از مردن هیچ ترس نداشت، یعنی مثلا فکر میکنم خب این یه اتفاقی که باید بیفته.
خب دیگه از این بهتر چی؟ برای که هر کسی که از مرگ نمیترسه از زندگی هم نمیترسه و خوبم میخواد زندگی کنه و خوبم زندگی میکنه. بنابراین ببینید عزیز، شما یه حرفی به من زدید اولش الانم دنبالشه. ما فکر میکنیم که یه وحشتی از چیزی به اسم خدا، هم از که باشه یا نباشه، سبب بهبود رفتار انسانی و اخلاق است. به اون صورتی که پیاده شده نیست. حتی یه مطالعاتی صورت گرفته از نظر جامعه شناسی که مردمان به میزانی که از خدا بیشتر میترسن، آدمای بیرحمتر و خشنتر و صفاکتری. خب پس بنابراین و بعدم شمایی که از مرگ نمی ترسید، از زندگی نمی ترسید، برای که از نظر علمی مشخص است که پدران و مادرانی که از مرگ نمی ترسن، فرزندانشون از زندگی نمی ترسن. علاوه مرگ به عنوان یه واقعیت سخت تلخ بد اتفاق می افته، همطوری که تولد به صورت مثبت و خوب اتفاق میفته وقتی در جای درست خودشه. و بعد ما فضیلت این که در یه روز و یه هفته و یک آنم آدم یکی دو تا چهار تاش از دست بده فرقی در ماجرا نمیکنه. یه احتمال است که وقتی شما منحنیش رو بکشید، منحنی کاملا نرمالی است که بقیه حوادث جهان هم همینجوری اتفاق میفته.
بعد موقع به نظر شما خوب مطالعه این چیزا یا نه، یا مثلا آدم فقط بخونه بگذره، یا مثلا تعملم بکنه به این چیزا؟ یعنی
نمیدونم عزیز، شما گفتید چند سالته؟
من 31.
حالا 31 اشکال نداره. ببینید من اصولا برای جوانان، یعنی از سن مثلا 14 سالگی تا 24 یا تا یه ذره بیشتر، حتی نزدیک سن شما، سه تا چیز رو که خوبن سر جای خودش خیلی خوب نمیدونم. یکی فلسفه است، یکی مذهب، یکی سیاست. علت چم این است که جوان تو این دوران یک گرایش های سیستم عصبی یا مغزش و معمولا شرایط خاص زندگیش او رو به سمت افراط و تفریط بره. یعنی آدم ها میتونن درگیر مسائل سیاسی بشن و کاملا قربانی بشن، یعنی ازشون به بدترین صورت ممکن استفاده و سوء استفاده کن. و معمولا هم باورها و اعتقادات میتونه در جایگاه واقعی یا مناسب خودش قرار نگیره. این مسئله دقیقا درباره فلسفه هم هست. گرایش های مثلا تند فلسفی در دنیای امروز ما رو به یه مرحله بیهودگی، پوچی، عبس بودن، همه چیزهایی که متاسفانه در فلسفه اگزیستانسیالیست که فلسفه نیمه قالب دوره جوونی هست میرسونه. و این موضوع در جهت مسائل مذهبی هم هست که بسیاری از اوقات افراد تبدیل میشن به یه موجودات تندرو مذهبی که به دلیل شک بیش از حدی که در خودشون به وجود آمده با بیرحمی مخالفین رو سرکوب میکنن. یعنی میخوام به شما بگم مذهب و فلسفه و سیاست درست مثل چلو کبابی که برای بچه 6 ماهه بعد ممکنه بکشتش، برای جوون مثلا 15 تا 25 هم چیز خوبی نیست، در حالی که خود فلسفه و مذهب و سیاست در جای خودش به هر حال آگاهی بهش، آشنایی بهش مثلا نداره. شما که 31 سالتون اونقدر منو نگران نمیکنه، ولی مشروط بر این که یه بالانس و توازنی تو این کارا باشه و ضمناً با افراد مناسب آگاهی گفتگوی داشته باشید و از همه اونا نترسید، از این که باورها و اعتقادتون برمیرزه. به قول مفلاطون زندگی که اقلا یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. بله شما شک میکنید در باورها و اعتقاداتی که همه آریتیست و از دیگران گرفتید، هیچ کدوم از اینا رو شما خودتون کشف نگردید و به دست نیاوردید. و بنابراین اگر شما در چین زندگی میکردید یا در ژاپن یا در برزیل یا در امریکا، احتمالاً مجموعه باورها و اعتقادات شما 70-80-90% چیزهای دیگری بود. حالا اون چیزی که بیش از همه ذهنتون رو به خودش مشغول کرده چه است؟
خب اولا فقط یه چیز نکته بگم که واقعا شما ایتاج نر واسه اینکه دقیقا من الان علاقه من شدم به خوندن راجع به مذهب، با اینکه مثلا بکگراندم انجینیرینگه ولی من راجع به خوندن مذهب سیاست و فلسفه واقعا یه طوری شدم که انگار مثلا یه کوچکترین مذهبی هم که میبینم باید مثلا تا تجربه من که اصلا هیچ وقت دوست نداشتم مثلا کتاب علوم انسانی بخونم اینو واقعا حقیقتشو گفتم، یعنی الان حس میکنم که یه ولعی در من به وجود اومده. این دقیقا خیلی نکته خوبی که گفتم، ممنون. بعدش هم میگم یه چالنجی انگار تو ذهن من به وجود آورده که دارم نمیدونم شما مثلا بچه‌هایی که خب من یه نسلی هم که تمام زندگی تو ایران گذاشتم، من الان مثلا 3 سال تو آمریکا زندگی میکنم، یه نسلیه که همه چیزش یعنی شما تو مدرسه باید راجع به خدا فکر کنین، تو خونه تلویزیون راجع به خداست، نصف مراسم تعطیلی های سال راجع به خداست. خب این من 27 سال اکسپوز شدم به همچین ماجرایی و اجازه فکر کردن دیگه هم نداشتم، یعنی مثلا حتی میدونین مثلا آدم های تو ایران حتی فکر میکنن اگه به این موضوع نبودن خدا هم فکر بکنن گناه کردن. خب نمیم شما اینو
نه کاملا عزیز متوجهم، حتی اگر برخی از وقت میگم به مجردی که شک کردی معلوم شیطون افتاده به جنر بلاسه باید شک رو راه کنی ولی کار تمامه،
حتی هم توسط جامعه حتی توسط پدر مادر خود من، یعنی مثلا من بعضی وقت رو صحبت میکنم با مادرم مثلا نمیتونم عقایدم 100% بیان بکنم، میدونی چی میگم، آقا من مثلا شاید فکرم عوض شد طرز فکرم شد ولی میگه نه این حرفا رو نزن مثلا گناهه، میدونی چی میگم؟
میدونم. در حالی که میدونید اصلا به نظر من این بحثی که فلاسفه از قبل داشتن، اصلا شک که نشانه ایمانه، روزی که شک نداری معلومه ایمانم نداری، باوری هم نداری، چون ببینید عزیز ما یه مکانیزم دفاعی داریم به اسم ریاکشن فورمیشن یا در حقیقت وارونه نشون دادن یا تعکیز، یعنی روزی که ما نشون میدیم محکم و استوار و مطمئن هستیم دقیقا نشون میده که میخوایم پنهان کنیم تردیدمون رو، و روزی که تردیدمون رو آشکار میکنیم اتفاقا نشون دهنده باوری است که داریم و میخوایم همه گونه بهش حمله کنیم و اون رو به صورتی در بیاریم که درست. من بارها عرض کردم تو کنفرانس های داشتن مثلا بحث راجع به خدا بوده، اون کسی که بیش از همه با من میجنگیده که خدا نیست بعدا معلوم شده از همه خدا شناستره یا علاقه من به دانستن داره، و درست برعکس کسانی که خیلی زود بهشون بر میخورد که اصلا چرا اسم خدا رو آوردی، به خاطر وحشتی بود که از طرح مسئله داشتن که اون باور خالی اونها احتمالا اصلا پاشیده بشه. بنابراین شک لازمه یه باور و اعتقاد هم کاری که تو محیط های علمی میکنن، تو محیط های علمی شما میرید برای که هرچی هست رو رد کنید، نمیرید چیزی رو اثبات کنید، مثلا تز دکترا رو برای رد یه چیزی میپذیرن. پسر من وقتی تز دکتراشو فرید مینوشت اتفاقا یه هایپوتزی داشت به منم نگفت، چون من گفتم هیچ دخالت تو کارت نمیخوام بکنم یا اصلا از من نخواست که همچه حرف بهش بزنم. بعد وقتی من گفت که هایپوتزای من و فرضیای من این مثلا 4 تا 5 تا چیز بوده، گفتم پذرم اصلا قبل از که من بگی خب معلومه همش رد شده، گفت آره دقیقا همینه، مطالعش نشون داد اول رد کرده و خوشحالیش از این بود که فرضهایی که کرده بود همه غلط بود. در دنیای علم ما میگردیم تا ثابت کنیم چیزی رو که غلطه، برای که از طریق رولد اوت کردن آنچه که غلطه نزدیکتر و نزدیکتر به واقعیت میشیم، در حالی که در جهان فرض کنید مذهب یا در سیاست که اصلا جانبداری بیمارگونه است که اصلا انسان قراره چشمش روی واقعیت ببنده و به بقیه هم بگه کور شید و نبینید و نیست تا اینکه آدم‌ها رو به سمت و سوی خودش بکشه. به همین جهت که نیروی جوونی مقداری اصلا زندگی که توش شک نباشه، تردید نباشه، اصلا باوری نیست، اعتقادی نیست، انگیزه ای نیست، بنابراین از اون باور ناراحت نباشید. ولی درست میگید، متاسفانه مردمانی که وحشت دارن از این که آدم ها بیاندیشن و یا به نتیجه دیگری برسن، نه تنها شک رو گناه میدونن و بعدم شما رو هشدار میدن که دارید به رای میافتید که به جایی که خدا در وجودتون باشه شیطان رخ نکرده، پایان کارتون هم معلومه که چه خواهد.
و مثلا این که گفتیم کجا واسه من اختلاف به وجود میاد، مثلا میگم یه موردی که هست، خب شما عزیزانتون دور و برتونن، حالا مثلا این اتفاقی که افتاده مثلا من میگم دوتا از عزیز از دست رفته، مثلا خب ما ایرانی عادت داریم بگیم خب خدا بیامرزتشون، درسته؟
حالا بیامرزتشون به اعتقاد به میتونه دنیای بعد باشه ولی داستان به خدا مربوط نیست.
نه مثلا من چون وقتی که مثلا این چیزا رو میخونی، حالا من نمیگم من خیلی آدم خون کتاب خونی هستم فلان میسه، ولی مثلا در حد یه جرقه تو ذهن من زده، نه بیشتر از اون، من هیچ ادعایی ندارم، ولی مثلا یه دفعه وقتی میام همین حرفو بزنم، همین تعارف عادیه که بکنم، این دفعه میگم خب تو مثلا نشستی 5 صفحه این مطلب خوندی، الان که مثلا میخوای این حرفو بزنی داری تمام اون چیزایی که مثلا جدید اومده تو ذهنتو میبری زیر سوال. بعد واسه خودم یه
ببین عزیز دل، من متاسفانه 30 ثانیه وقتم، دو تا نکته میگم. یکی این که من و شما تحت تاثیر یه مقدار مکانیزمای خودکار قرار میگیره. شما با آدم هم میرسید میگید قربونت برم، در حالی که اصلا هیچ معنایی نداره. بنابراین خودت اولا حساس نکن درباره این که خدا نخواسته یا خدا بیامرزدش معنای خاصی داره، فرقی نمیکنه، فقط حل مسئله است. و دوم این که اون باورها به تدریج جا میشه و این واژه هم عوض میشه. حالا یه وقتی دیگه دلت خواست بیا راحت‌تر مفصل‌تر با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم. مرسی عزیزم. شنوندگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، چون روز دوشنبه به دلیل روز کارگر یا کارگران یا هرچه برنامه‌های عادی رادیو نخواهد بود، منم سه شنبه ساعت 3 در خدمت شما. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندی. کلیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روش هاشانا و کیپور در سالن مجلل کلیسا با همکاری مهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان بله پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، امسین و فلات مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A+ Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم